ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بکن.
رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه؟
چرا حزب الله از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری خوشحال میشه؟
من در ادبیات خودم میگویم حضرت آقا.
دیدارهایی که شما با از طاقا دارید، زبان این دیدارها چیه؟ حالا در همه مقطع شما خواهید گفت ای کاش فرد خاصی رابط بود بین حزب الله و سکوت مطلق.
نامه‌ای با دستخط حضرت آقا به دست دستخط حضرت آقا به دست حضرت آقا به همراهان گفتند کمی دورتر بروید. رو به من کردند و گفتند
اخیراً شما هشدار دادید نسبت به فعال شدن داعش.
جنگ 33 روزه تحلیل شما از این جنگ چیه؟
معادله نصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکر هستیم بابت این فرصتی که فراهم شد امروز خدمت حضرت عالی برسیم و تشکر میکنیم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشته شد، در اختیار در حقیقت معاونت رسانه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای. همونطور که مستحضر هستید، ما زمان زیادی از برگزاری جشن‌های 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو پشت سر نگذروندیم. سالگردی که دشمنان انقلاب خیلی تمایلی به برگزاری اون نداشتن و نقشه هایی براش کشیده بودن. انقلاب اسلامی با رهبری او عجین هست و قابل تفکیک نیست انقلاب از رهبری انقلاب اسلامی. و ما در خرداد ماه امسال ضمن بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، وارد 30مین سال زعامت حضرت آیت الله خامنه‌ای هم میشیم و در حقیقت 40 سال رهبری انقلاب رو در این خرداد سال جاری باهاش مواجه هستیم. سوال رو خواهیم از اینجا آغاز بکنیم که در مقطعی که انقلاب اسلامی پیروز شد، شرایط منطقه چگونه بود؟ وضعیت غرب آسیا چه شرایطی رو داشت؟ به خصوص اینکه انقلاب اسلامی یکی از ابعاد مهمش بعد تأثیرات بین المللی و منطقه اون هست، با وقوع انقلاب اسلامی چه تغییراتی توی معادلات منطقه رخ داد و شاهد چه تحولاتی شدیم با پیروزی انقلاب اسلامی هم در کل منطقه و هم به طور مشخص در لبنان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا جا دارد به شما خوش آمد بگویم. اگر به گذشته بازگردیم و تحولات را رصد کنیم، خواهیم یافت که اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در منطقه حادثه بسیار مهمی رخ داد و آن خروج جمهوری عربی مصر از نبرد کشورهای عربی با اسرائیل و امضای معاهده تحت عنوان معاهده کمپ دیوید بود. این اتفاق و رویداد به دلیل نقش مهم و مؤثر مصر در نبرد مذکور تأثیر بسیار خطرناکی بر منطقه و همچنین بر نبرد عربی اسرائیلی بر سر مسئله فلسطین و آینده فلسطین داشت. بعد از این حادثه در وهله اول این گونه به نظر رسید که نبرد تا حدود زیادی به نفع اسرائیل پیش می رود. علت این مسئله همان بود که دیگر کشورهای عربی و گروه‌های مقاومت فلسطین در آن زمان بدون مصر قادر به مواجهه با قدرت‌های بزرگ نبودند. بنابراین اولا وقوع چنین رویدادی موجب ظهور و بروز شکاف عمیقی در میان کشورهای جهان عرب شد. ثانیاً، شما به یاد دارید که در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی و در مقابل آن اردوگاه غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا وجود داشتند. بنابراین در منطقه ما شکاف وجود داشت، شکافی که کشورهای مرتبط با اتحاد جماهیر شوروی یعنی بلوک شرق و کشورهای وابسته به آمریکا یعنی بلوک غرب را از یکدیگر جدا کرده بود و البته تبعات نیز برای نبرد عربی اسرائیلی داشت. در آن زمان جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا به طور اساسی بر منطقه ما و تحولات آن تأثیر می‌گذاشت. لبنان با مشکلات داخلی نیز مواجه بود و با جنگ داخلی دست و پنجه نرم می‌کرد. دشمن اسرائیلی در سال 1978، یعنی یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از جنوب لبنان را به اشغال خود درآورد و پس از آن یک کمربند امنیتی را که از آن تحت عنوان نوار مرزی یاد شد در مرزهای لبنان و فلسطین ایجاد کرد. لذا ما با یک مشکل کاملا جدی به نام اشغالگری اسرائیل در بخشی از جنوب لبنان و تجاوزهای روزمره آن مواجه بودیم. جنگنده های اسرائیلی و توپخانه های آنها جنوب لبنان را بمباران می کردن. عملیات های ربایش و انفجارهای متعدد توسط اسرائیل به بدترین شکل آن ادامه داشت و به دنبال این اقدامات وحشیانه مردم آواره می شدن. این اتفاقات نیز در میان سالهای 77 و 79 میلادی، یعنی کمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، به وقوع پیوست.
بهانه اونها حضور فلسطینی ها بود در...
بله، اسرائیلی ها به وجود مقاومت فلسطین و عملیات هایی که فلسطینیان انجام می دادن معترض بودند. اما این مسئله تنها یک بهانه بود، چرا که سلسله تجاوزهای اسرائیل به جنوب لبنان از سال 1948 آغاز شده بود، یعنی زمانی که مقاومت فلسطین در جنوب لبنان حضور نداشت. مقاومت فلسطین در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، به ویژه پس از حوادث اردن و ورود گروه‌های فلسطینی از اردن به لبنان، کار خود را در جنوب لبنان آغاز کرد. خروج مصر از نبرد عربی اسرائیلی و امضای معاهده کمپ دیوید توسط آن، تحمیل یک فرایند سیاسی تحقیرآمیز به فلسطینیان و جهان عرب و همچنین ضعف حکمرانان کشورهای عربی، جملگی موجب ظهور و بروز یأس، حزن و اندوه، ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده در آن زمان شده بود. لذا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در چنین فضایی در وهله اول امیدهای از دست رفته را در منطقه و در نزد ملت‌های منطقه، به ویژه ملت‌های فلسطین و لبنان، زنده کرد. این پیروزی همچنین موجب زنده شدن امیدهای ملتی شد که وجود اسرائیل عرصه را بر آنها تنگ کرده بود، چرا که موضع امام خمینی قدس سره در قبال پروژه صهیونیستی، لزوم آزادسازی فلسطین و ایستادن در کنار گروه‌های مقاومت فلسطین از همان ابتدا واضح و روشن بود. امام خمینی رحمت الله علیه به حمایت از ملت فلسطین و آزادسازی وجب به وجب خاک آن و محو شدن اسرائیل به عنوان یک رژیم اشغالگر در منطقه از صحنه وجود اعتقاد داشتند. پیروزی انقلاب اسلامی همچنین موازنه قدرت را در منطقه به وجود آورد. مصر از نبرد با اسرائیل خارج شد و جمهوری اسلامی ایران وارد شد. بنابراین موازنه قدرت در نبرد عربی اسرائیلی بار دیگر برقرار شد و به همین دلیل پروژه مقاومت در منطقه وارد یک مرحله تاریخی جدید گشت. این اتفاق نقطه آغاز نهضت اسلامی و جهادی در سطح جهان عرب و جهان اسلام و در میان شیعیان و اهل تسنن بود. امام خمینی قدس سره شعارهای متعددی را در عرصه‌های گوناگونی همچون مسئله فلسطین، وحدت اسلامی، مقاومت، مواجهه و رویارویی با ایالات متحده آمریکا، ثبات و پایداری، اعتماد و اطمینان ملت‌ها به پروردگار جهانیان و به خود، زنده کردن امام قدرت خود در مقابله با مستکبران و محقق ساختن پیروزی مطرح ساختند. بدون شک این شعارها تأثیر بسیار مثبت و مستقیمی بر اوضاع منطقه در آن زمان داشت.
علاوه بر این فضای عمومی که به واسطه انقلاب انقلاب اسلامی ایجاد شد و اون روحی که حضرت امام در مردم منطقه در حقیقت دمیدن و مقاومت احیا شد، به طور خاص حضرت امام در مورد مقاومت لبنان و جریان حزب الله شما خاطره چیزی دارید از نقشه ایشون؟
اگر بخواهیم در این خصوص صحبت کنیم، باید به واقعه آزادسازی شهر خرمشهر در ایران بپردازیم. پس از آزادسازی خرمشهر، اسرائیلی‌ها تصمیم حمله به لبنان را اتخاذ کردند. این اقدام البته دلایل خود را داشت و ارتباط عمیقی میان پیروزی‌ها در جبهه ایران و تجاوزگری اسرائیل علیه لبنان وجود داشت. این گونه بود که اسرائیلی‌ها وارد جنوب لبنان، منطقه بقا، جبل لبنان و زواحی بیروت شدند. در آن زمان گروهی از علما، برادران و مجاهدان تصمیم به تشکیل مقاومت اسلامی و تأسیس تشکیلات اسلامی جهادی مقاومت متناسب با اوضاع جدید در سایه حمله اسرائیلی ها گرفتند. در آن زمان اسرائیل وارد تمام لبنان نشده بود و فقط وارد مساحت کوچکی حدود نصف لبنان، یعنی تقریباً 40% مساحت کشور ورود پیدا کرده بود. 100,000 نظامی اسرائیلی وارد لبنان شدند. آنها نیروهای چند ملیتی آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی و ایتالیایی را به بهانه حفظ صلح با خود همراه داشتند. در همین حال گروه‌های شبه نظامی در لبنان بودند که با اسرائیل ارتباط داشتند و با آنها همکاری می‌کردند. مقصودم از بیان این مسئله آن است که وضعیت در آن زمان بسیار بسیار و بسیار بد بود. پس از آن بود که گروهی از علما، مؤمنان و برادران مجاهد تصمیم به آغاز یک اقدام جهادی جدید به نام مقاومت اسلامی گرفتند که پس از مدت کوتاهی حزب الله نامگذاری شد. تشکیل این جبهه با تصمیم امام خمینی قدس سره مبنی بر اعزام نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سوریه و لبنان جهت مقابله و مواجهه با تجاوزگری اسرائیل همزمان شد. در ابتدا قصد و نیت این بود که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار نیروهای سوری و گروه‌های مقاومت لبنان و فلسطین بجنگند. اما پس از مدتی دامنه حملات اسرائیل محدود شد و بدین ترتیب دیگر یک جبهه نبرد کلاسیک وجود نداشت و نیاز به وجود عملیات‌های مقاومتی از سوی گروه‌های مردمی بیش از هر زمان دیگری احساس شد. در آن زمان بود که امام خمینی قدس سره الشریف مأموریت ارائه کمک و آموزش‌های نظامی به جوانان لبنانی را جایگزین مأموریت مواجهه نظامی مستقیم توسط سپاه و نیروهای ایرانی که به سوریه و لبنان آمده بودند کردند، تا آنها، یعنی خود جوانان لبنانی، بتوانند با اشغالگران مبارزه کنند و عملیات‌های مقاومتی را انجام دهند. این اولا. آنها روش‌های جنگی را به جوانان لبنانی آموزش می‌دادند و از آنها حمایت لوجستیکی به عمل می‌آوردند. صرف وجود سپاه در لبنان در آن زمان انگیزه و روحیه بسیار بالایی به جوانان لبنانی و گروه‌های مقاومت برای ایستادن در برابر اسرائیل اعطا می‌کرد. همانطور که پیشتر گفتم، مقرر شد تا یک گروه بزرگ و وسیع تشکیل شود و بدین ترتیب 9 نفر به نمایندگی از برادران حامی مقاومت از جمله شهید سید عباس موسوی رضوان الله تعالی علیه برای پیگیری این مهم انتخاب شدند. طبعا من در میان این 9 نفر نبودم، چرا که در آن زمان سن و سال کمی داشتم و حدوداً 22 یا 23 ساله بودم. آنها در جریان دیدارشان با امام ضمن ارائه شرحی از آخرین اوضاع لبنان و منطقه، به ایشان پیشنهاد خود در خصوص تشکیل جبهه مقاومت اسلامی را عرضه کردند. آنها خطاب به امام گفتند: ما به امامت و ولایت و رهبری شما ایمان داریم، شما بفرمایید تکلیف ما چیست؟ حضرت امام در پاسخ به آنها تأکید کردند که تکلیف شما مقاومت و ایستادن در برابر دشمن با تمام توان است، حتی اگر امکاناتتان محدود باشد و تعدادتان کم باشد. این در حالی است که تعداد اعضای حزب الله در آن زمان کم بود. ایشان گفتند از صفر شروع کنید و توکلتان به خداوند متعال باشد و منتظر هیچ کس در جهان نباشید که به شما کمک کند. به خود تکیه کنید و بدانید که خداوند شما را یاری می کند. من پیروزی را در پیشانی شما می بینم. بله، در آن زمان مسئله عجیبی بود. جلسه‌ای که طی آن برادران ما خدمت امام رسیدند، سنگ بنای تشکیل جبهه مقاومت اسلامی تحت نام مبارک حزب الله در لبنان را بنا نهاد. در آن زمان برادران ما به امام گفتند: ما به ولایت، امامت و رهبری شما ایمان داریم، اما در هر صورت مشغله شما بسیار زیاد است و سنی از شما گذشته است و ما به همین دلیل نمی توانیم به صورت مداوم در خصوص مسائل و قضایای مختلف مزاحمتان شویم. به همین دلیل از شما می خواهیم که نماینده ای را به نیابت از خود به ما معرفی کنید تا در خصوص مسائل مختلف به او مراجعه کنیم. سپس ایشان امام خامنه ای مدظله العالی را که در آن زمان رئیس جمهور بودند معرفی کرده و فرمودند: آقای خامنه ای نماینده من هستند. بر همین اساس روابط میان حزب الله لبنان و حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله از همان ساعات اولیه تأسیس و ایجاد این گروه آغاز شد. ما همواره در زمانهای مختلف با ایشان در ارتباط بودیم. به صورت مداوم به خدمت ایشان می رفتیم و گزارشی از آخرین وضعیت به ایشان ارائه می کردیم و ایشان نیز همواره مقاومت را می ستودند. می دانید که اولین تجربه عملیات استشهادی در لبنان اتفاق افتاد و برادران این کار را صورت دادند. برادران تصاویر ویدئویی حاوی وصیت‌نامه‌های شهادت طلبانی را که عملیات استشهادی بزرگی در لبنان انجام داده بودند و لرزه به اندام اشغالگران انداخته بودند را پیش از انتشار در رسانه‌ها ارسال کردند. این تصاویر برای حضرت امام نمایش داده شد و ایشان آن را مشاهده و درباره‌اش سخن گفتند. وصیت‌نامه‌ها بسیار زیبا و سرشار از شور و ایمان و عرفان و عشق بودند. امام پس از مشاهده وصیت‌نامه‌ها فرمودند: اینها جوانان هستند. تمامی آنها از جوانان بودند. ایشان سپس فرمودند: اینها اهل عرفان حقیقی‌اند. واقعیت این است که امام به شدت تحت تأثیر وصیت‌نامه‌ها قرار گرفتند. همراهی، حمایت و توجه امام تا آخرین روز از حیات مبارکشان از مقاومت و حزب الله در لبنان ادامه داشت. به یاد دارم حدود یک یا دو ماه پیش از وفات امام، من به عنوان عضو شورای حزب الله و مسئول اجرایی حزب الله به ایران رفتم و با حضرت آقا و همچنین مرحوم آقای هاشمی و دیگر مسئولان ایرانی دیدار کردم و گفتم من می‌خواهم با حضرت امام دیداری داشته باشم. آنها پاسخ دادند که ایشان در بستر بیماری هستند و با کسی ملاقات نمی کنند. من گفتم تلاش خود را می کنیم. در آن زمان یکی از دوستان ما در بیت امام، یعنی شیخ رحیمیان حفظه الله که به لبنانی ها اهتمام ویژه‌ای داشت، مسئله را با مرحوم سید احمد رحمت الله علیه در میان گذاشت و در روز دوم به من اطلاع دادند که برای ملاقات آماده شوم. طبعا همه ما غافلگیر شده بودیم. به دیدار امام رفتم و هیچ کس آنجا نبود، یعنی حتی سید احمد هم آنجا نبود. حتی هیچ کدام از مسئولان، از جمله مسئولان وزارت خارجه و سپاه پاسداران که معمولاً در ملاقات حاضر می شدند، در آنجا نبودند. شیخ رحمیان نیز پس از همراهی من تا اتاق امام از اتاق خارج شد و من تنها ماندم. تحت تأثیر هیبتی که در آنجا وجود داشت قرار گرفتم. امام روی یک صندلی بلند نشسته بودند و من نیز روی زمین نشستم. از شدت تحت تأثیر قرار گرفتن هیبتی که وجود داشت صدایم در نمی آمد. امام به من گفتن نزدیکتر شو. نزدیکتر شدم و در کنار ایشان نشستم. با ایشان صحبت کردم و نامه ای را که به همراه داشتم به ایشان دادم. امام پاسخ مسائلی را که در خصوص تحولات آن زمان لبنان با ایشان در میان گذاشتم دادند و سپس لبخندی زدند و فرمودند به تمامی برادرانمان بگو که نگران نباشند. من و برادرانم در جمهوری اسلامی ایران همگی با شما هستیم. ما همیشه در کنار شما باقی خواهیم ماند. این آخرین دیدار من با حضرت امام رحمت الله علیه بود.
من می‌خواستم از شما خواهش بکنم در همین دوره‌ای که حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور هستند تا سال 68 که حضرت امام رحلت می‌کنند، اون فرازهای مهمی که ایشون به شما در واقع رهنمودی دادن، تدبیری رو ارائه کردند، یا شما رو از راهی مثلا ممکنه که من کرده باشند، و به هر حال اون تدابیر مهم ایشون رو در طول این دوران ریاست جمهوری که حدود 7-8 سال هست، اینها رو بفرمایید. برای اینکه وقتی که حالا میرسیم به دوره انتخاب ایشون و اینکه حزب الله خوشنود میشه بسیار از اینکه ایشون رهبر شدن، این سابقه وجود داشته باشه که چرا حزب الله از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری خوشحال میشه، اطمینان خاطر پیدا میکنه، این چه اتفاقی افتاده بود که این حس رو در شما به وجود آورده بود؟
از همان لحظه اول که ارتباطم با حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای مد ظله العالی ایجاد شد، من در ادبیات خودم میگویم حضرت آقا. پس اکنون نیز به من اجازه بدهید از همین ادبیات حضرت آقا برایشان استفاده کنم. روابط میان ما آغاز شد. برادران من شورایی در حزب الله داشتند که تعداد اعضای آن به 8، 9 یا 10 نفر و یا به 6 یا 7 نفر می رسید که در هر مرحله متفاوت بود. آنها دائما در زمان ریاست جمهوری حضرت آقا خدمت ایشان می رسیدند. آنچه دوست دارم از آن زمان بگویم، از دوران 7 سال ریاست جمهوری حضرت آقا، یعنی هنگامی که ارتباط ما با ایشان شروع شد، پیش از درگذشت امام خمینی رحمت الله علیه است.
فرد خاصی رابط بود یا بین حزب الله و حضرت آقا؟
به این نقطه باز خواهم گشت. واقعیت آن است که حضرت آقا اهتمام ویژه‌ای به گروه‌های لبنانی داشتند و وقت خوبی را در اختیار این گروه ها قرار می دادن. من به یاد دارم که حتی برخی جلسات با ایشان 2 یا 3 ساعت و حتی 4 ساعت به طول می انجامید. ایشان به خوبی به سخنان ما گوش می دادن. همانطور که می دانید، مانند آغاز تأسیس هر نهادی، در آن زمان برادران ما با یکدیگر همرأی نبودند و هر یک نظرات و دیدگاه‌های مختلف و متفاوتی با یکدیگر داشتند. حضرت آقا به تمامی نظرات و دیدگاه‌ها و استدلال‌ها گوش می‌دادند. طبیعتاً در این میان مشکل زبان و گویش عربی هم از سوی حضرت آقا وجود نداشت. اغلب به زبان فارسی سخن می‌گفتند، اما زمانی که لبنانی‌ها به زبان عربی حرف می‌زدند، ایشان نیازی به ترجمه نمی‌دیدند. تسلط کامل ایشان بر زبان عربی کمک زیادی به درک عمیقشان از مشکلات و همچنین دیدگاه‌های برادران لبنانی ما می‌کرد. نکته مهم این است که علی رغم برخورداری حضرت آقا از اختیارات کامل از سوی امام خمینی، اما ایشان تلاش می‌کردند که برای ما نقش راهنما و نشان دهنده مسیر را ایفا کنند و کمک می‌کردند تا ما خود تصمیم گیرنده باشیم. من همواره به یاد دارم که در تمامی جلسات در آن زمان و بعد از آن که ایشان رهبر شده بودند، هرگاه که حضرت آقا می‌خواستند نظری بدهند می‌گفتند که پیشنهاد من این است. حقیقتاً حضرت آقا در آن مرحله حساس ضمن پرورش فکری، علمی و ذهنیتی فرماندهان و رهبران حزب الله نقش مهمی در هدایت این گروه ایفا کردند تا بدین ترتیب برادران ما بتوانند با اعتماد به نفس بالا و اعتماد به توانایی‌های خود حتی در سخت‌ترین مسائل تصمیم گیری کنند. ایشان نظر می‌دادند، اما این ضرب المثل معروف که می‌گوید صلاح مملکت خیش خسروان دانند را به کار می‌بردند. ایشان می‌گفتند شما اهل لبنانید و نسبت به امور خود بهتر آگاهید. ما در نهایت بعضی نظرات را می‌دهیم و شما می‌توانید از آن استفاده کنید. اما این خودتان هستید که تصمیم میگیرید. منتظر نباشید کسی به نیابت از شما تصمیم گیری کند. در طول یک سال برادران ما دو یا سه مرتبه به صورت سالانه به ایران میرفتند، یعنی حدوداً هر شش ماه سفری به ایران داشتند تا از اوضاع ایران و همچنین دیدگاه‌های مسئولان ایرانی در خصوص تحولات منطقه مطلع شوند، چرا که در آن زمان تحولات بسیار سریع در منطقه در حال به وقوع پیوستن بود. طبیعتاً در آن زمان جنگ نیز وجود داشت. جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران و پیامدهای آن برای منطقه. بنابراین برادران ما دائماً به اطلاعات، مشورت با ایران و برخورداری از حمایت‌های آن نیاز داشتند. در آن زمان اگر احیاناً برادران ما با مسئله مهم و فوری مواجه می‌شدند، من را به ایران می‌فرستادند. چرا که من در آن زمان از همه کوچکتر بودم و تشکیلات حفاظتی نداشتم. یعنی تنها من بودم با یک کیف که آن را با خود حمل می کردم. یعنی سفرهای من به ایران از آنجایی که شخصیت معروفی نبودم پیچیده نبود و در معرض تهدید امنیتی قرار نداشتم. از سوی دیگر من بیشتر از دیگر برادران در حزب الله که با ما بودن با زبان فارسی آشنایی داشتم و به همین دلیل آنها ترجیح می دادن من به ایران سفر کنم. از همان ابتدا مهر و محبت میان من و برادران ایرانی وجود داشت. آنها به من می گفتن که تو ایرانی ها را دوست داری و ایرانی ها نیز تو را دوست دارن. پس خودت به ایران برو. من از سوی برادرانم در لبنان خدمت حضرت آقا می رسیدم و 1 تا 2 ساعت در خدمتشان بودم. حتی زمانی که مطالب و مباحث تمام می شد و عزم خروج می کردم، ایشان می گفتن چرا عجله دارید؟ همینجا بمانید و اگر حرفی باقی مانده مطرح کنید. آن مرحله برای حزب الله بسیار مهم بود، چرا که حزب الله روی مسائل اساسی، رویکردهای اساسی و اهداف اساسی تمرکز کرده بود. آنها مجموعه‌ای دارای نظرات مختلف بودند، ولی سرانجام توانستیم یک کتاب واحدی تعریف کنیم. اکنون می توانم بگویم که ما در حزب الله یک دیدگاه واحد داریم. دیدگاه‌های مختلف به دلیل حوادث و تجربیاتی که پشت سر گذاشته شده است و همچنین در سایه ارشادات و راهنمایی‌ها و رهبری حضرت امام در زمان حیاتشان و حضرت آقا در زمان حیات امام و پس از درگذشت ایشان متحد و یکپارچه شدند.
می‌رسیم به سال 68، زمانی که حضرت آقا به عنوان جانشین امام رضوان الله تعالی علیه انتخاب شدند، اگر مختصر بفرمایید که چه در حقیقت اون شرایط و اون مقطع برای شما چه حالتی داشت و چه وضعی بود، و بعد یه مقداری با تفصیل بیشتری اتفاقاتی که به لحاظ همین بعد بین المللی و منطقه‌ای در مقطع بعد از ارتحال حضرت امام باش مواجه شدیم، اون شرایط رو اگر که برای ما توضیح کنید که چه شرایطی بود و بعد حضرت آقا در این تحولات مهمی که در سطح منطقه و بین الملل داشت رخ میداد رو ایشون چگونه باهاش مواجه شدن؟
همانطور که میدانید در زمان حیات امام رضوان الله علیه، اعضای حزب الله لبنان و حامیان مقاومت روابط بسیار نزدیکی چه از ناحیه فکری و چه از ناحیه فرهنگی با ایشان داشتند. با این حال اعضای حزب الله از لحاظ عاطفی و احساسی مانند بسیاری از ایرانی ها به شدت به حضرت امام وابسته بودند. آنها حقیقتاً مانند بسیاری از جوانهای شما که در جبهه می جنگیدن عاشق امام بودند. اعضای حزب الله به ایشان مانند یک امام، رهبر، ارشادگر، مرجع تقلید و پدر می نگریستن. من تا به حال مشاهده نکرده بودم که لبنانی ها تا این اندازه عاشق و دوستدار شخصی باشند. از همین روی رحلت حضرت امام رضوان الله علیه در آن روز کوهی از حزن و اندوه را برای لبنانی ها به بار آورد، اما از سوی دیگر نگرانی بزرگ نیز در آن هنگام وجود داشت و آن این بود که رسانه‌های غربی دائما از دوران پس از امام خمینی سخن می‌گفتند و مدعی بودند که مشکل اصلی این مرد است و ایران پس از ایشان تجزیه شده و در آن جنگ داخلی به وقوع می‌پیوندد. جنگ روانی بسیار شدیدی در سال آخر از زندگی پربرکت امام رضوان الله علیه، به ویژه در سایه اتفاقات آن زمان مانند عزل آقای منتظری و مسائل دیگر ایجاد شده بود. به همین دلیل برخی نگرانی ها وجود داشت. در آن زمان اینگونه به ما گفته می شد که جمهوری اسلامی ایران که شما به آن تکیه می کنید، به آن ایمان و اعتماد دارید، پس از رحلت امام در مسیر سقوط و فروپاشی قرار می گیرد. این مسئله دوم. مسئله سوم، فارغ از جنگ روانی، عدم آگاهی ما از وضعیت دوران پس از رحلت امام بود. ما نمی دانستیم که پس از ایشان امور به چه سمت و سوی سوق داده می شود و چه اتفاقی می افتد و به همین دلیل نگران بودیم. زمانی که پس از رحلت امام در روزهای اول و دوم از طریق تلویزیون حوادث را دنبال می کردیم، امنیت، آرامش و همچنین حضور پرشکوه مردم ایران در مراسم تشییع پیکر ایشان را مشاهده کردیم و بدین ترتیب کمی اطمینان خاطر و آرامش قلب پیدا کردیم. ما مطمئن شدیم که ایران نه به سمت جنگ داخلی و نه به سمت تجزیه و فروپاشی پیش نمی رود و در نهایت ایرانی ها در یک فضای معقول و خوب رهبری مناسب را انتخاب می کنند. ما همچون تمامی ایرانیان منتظر تصمیم مجلس خبرگان در این خصوص بودیم. واقعیت مطلب آن است که انتخاب حضرت آقا به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان برای لبنانی ها غیر قابل پیش بینی بود، زیرا ما شخصیت های ایرانی را به خوبی نمی شناختیم و نمی دانستیم که آیا فردی بهتر، عالمتر و شایسته تر از حضرت آقا برای رهبری وجود دارد یا نه. ما فقط مسئولانی را می شناختیم که با آنها در ارتباط بودیم. انتخاب حضرت آقا در این مسئولیت به صورت غافلگیرانه و غیرعادی باعث خوشنودی، خرسندی و اطمینان خاطر ما شد. به ظرف قاطع می توانم بگویم که در آن لحظه یعنی لحظه اعلام جانشینی امام، تمامی نگرانی ها، اضطراب ها و ابهامات پیرامون آینده کاملا از بین رفت. نوعی آرامش عجیب وارد قلب های ما شد. من اعتقاد دارم که این اتفاق به فضل و اراده خداوند متعال رخ داد تا بدین ترتیب آرامش، اطمینان، خوشنودی و اعتماد به قلوب مؤمنین راه پیدا کند. طبعاً در ساعات اولیه انتخاب حضرت آقا به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، علما، تجمعات مختلف و اعضای حزب الله پیام‌های تبریک خود را برای ایشان ارسال و با ایشان به عنوان رهبر امت اسلامی، رهبر مسلمانان و امام مسلمین اعلام بیعت کردند. مجلس خبرگان ایشان را نه با این عنوان که با عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران. با این حال تمامی مؤمنان در جهان با ارسال نامه‌هایی برای حضرت آقا با ایشان به عنوان امام مسلمین، ولی امر مسلمین و رهبر امت اسلامی بیعت کردند. درست مانند امام خمینی قدس سره شریف. در هر صورت ما از این مرحله عبور کردیم. رابطه من را آغاز کردیم و این رابطه ادامه پیدا کرد. بعد از مدت کمی به ایران سفر کردیم و رحلت امام رضوان الله علیه را تسلیت گفتیم و خدمت حضرت آقا رسیدیم. ایشان همچنان در مقر ریاست جمهوری بودند و در آنجا مردم را به حضور میپذیرفتند. با ایشان مجدداً به صورت حضوری و مستقیم دست بیعت دادیم. برادران ما خطاب به ایشان گفتند: شما در زمان حیات امام نماینده ایشان در امور لبنان، فلسطین و منطقه و همچنین رئیس جمهوری ایران بودید و وقت داشتید، اما اکنون رهبر جمهوری اسلامی و تمامی مسلمانان هستید و به همین دلیل شاید همچون گذشته وقت زیادی نداشته باشید. لذا ما از شما می‌خواهیم که نماینده‌ای را از سوی خود معرفی کنید تا مدام مزاحمتان نشویم. در این لحظه حضرت آقا لبخند زدند و فرمودند: من هنوز جوان هستم و انشاءالله وقت دارم. من اهتمام ویژه‌ای به مسائل منطقه و مقاومت دارم و به همین دلیل با یکدیگر به صورت مستقیم در ارتباط باقی خواهیم ماند. خب ما نمیخواستیم زیاد مزاحمت ایجاد کنیم و به زمان زیادی از سوی حضرت آقا احتیاج نداشتیم. به ویژه در سالهای اولیه، یعنی سالهای ابتدایی تأسیس حزب الله، این زمان کافی بود. این موارد پاسخ به بخشی از سؤال شما پیرامون رابطه ما با حضرت آقا بعد از انتخاب ایشان به عنوان رهبر و ولی امر مسلمین بعد از رحلت امام رحمت الله علیه بود. اما در خصوص حوادثی که رخ داد در آن زمان، موضوع و مسئله مهم برای ما تداوم راه مقاومت در لبنان بود. می گفتند که درست مانند دوران حیات امام که ما همین راه را ادامه می دادیم، اندیشه و راه و روش و اصول و فرهنگ امام را در دستور کار خود داشتیم. اکنون نیز من این مسیر را کامل می کنم و بر لزوم ادامه آن تأکید دارم. از همین روی خداوند متعال بر ما منت گذاشت تا حتی در سایه جابجایی دولت‌ها در ایران، جابجایی مسئولان در وزارتخانه‌ها و نهادهای رسمی و برخی تفاوت‌های خط مشی سیاسی آنها با یکدیگر، تغییری در موضع جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت در منطقه و به ویژه لبنان ایجاد نشود. نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه امور بهتر نیز به پیش رفت. زیرا پس از هر دولت، پس از هر رئیس جمهور و پس از هر مسئول، وضعیت مستحکمتر نیز شد و این مهم در سایه عنایت شخصی حضرت آقا به حزب الله لبنان و مقاومت در منطقه حاصل شد. حالا می توانیم وارد بحث حوادث شویم. از کجا دوست دارید آغاز کنیم؟ من آماده هستم، یعنی برویم سراغ بحث حوادث سیاسی، چرا که جنبه ارتباط با حضرت آقا را توضیح دادیم که چگونه کار را پس از رحلت امام با ایشان ادامه دادیم. مهمترین مسئله مربوط به ما در آن مرحله، یعنی در زمان رهبری حضرت آقا، مسئله مشکلات داخلی لبنان بود. در آن مرحله شما به خوبی می دانید که مشکلاتی میان حزب الله و جنبش عمل وجود داشت و حضرت آقا اهتمام ویژه‌ای به این مسئله ورزیدند. از همین روی مهمترین مسئله‌ای که در دوره‌های ابتدایی رهبری حضرت آقا برای ما اتفاق افتاد، حل و فصل مشکلات داخلی بین حزب الله لبنان و جنبش عمل بود. این اتفاق مبارک در سایه ارشادات و رهنمودهای ویژه حضرت آقا و تماس‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران با رهبران حزب الله و جنبش عمل از جمله آقای نبیه بری رئیس کنونی پارلمان لبنان و همچنین با مقامات سوری به وقوع پیوست. بدین ترتیب جنبش های مقاومت در لبنان با یکدیگر متحد شدند و این دستاورد به برکت حضرت آقا و تأکیدات شدید ایشان به دست آمد. حضرت آقا با هر گونه مشکل، درگیری و مناقشه میان گروه های لبنانی مخالف بودند. به همواره بر لزوم ارتباطات گسترده میان آنها، برقراری دوستی و حل مسائل به هر قیمت تأکید داشتند. این تلاش ها سال ها زمان برد، یعنی 2 یا 3 سال طول کشید تا ما از آن مرحله عبور کنیم. اگر امروز شاهد روابط نزدیک و تنگاتنگ میان حزب الله لبنان و جنبش عمل هستیم، این حضرت آقا بودند که با رهنمودهایشان سنگ بنای چنین روابطی را پایه‌گذاری کردند. امروز روابط میان حزب الله و عمل نه یک روابط استراتژیک که نوعی روابط فوق استراتژیک است. ما به فضل حل مشکلات میان حزب الله و جنبش عمل و همکاری های این دو با یکدیگر توانستیم راه مقاومت را ادامه داده و به دفاع از لبنان و جنوب لبنان بپردازیم. دستاورد و پیروزی بزرگ سال 2000 علیه رژیم صهیونیستی در سایه چنین وحدتی محقق شد. در سال 2006 و در جریان جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان نیز همین وحدت برای ما چاره ساز شد و توانستیم در جنگ تموز مقاومت کرده و شکست را به دشمن تحمیل کنیم. امروز پیروزی های سیاسی در لبنان و منطقه ادامه دارد. پس از شهادت سید عباس موسوی رحمت الله علیه، برادرانمان مرا به عنوان دبیر کل برگزیدند. پس از آن ما به دیدار حضرت آقا رفتیم. ایشان مواردی را مطرح کردند و از جمله فرمودند اگر می‌خواهید که قلب مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین قلوب تمامی مؤمنان شاد شود، باید برای حفظ آرامش در کشورتان تلاش کنید. باید در مسیر همکاری با یکدیگر، به ویژه همکاری میان حزب الله و عمل، علامه فضل الله و شیخ شمس الدین گام بردارید. در آن زمان علامه فضل الله و شیخ شمس الدین هر دو در قید حیات بودند. حضرت آقا تاکید بسیاری بر روی تقویت وحدت داخلی در لبنان داشتند. تاکید ایشان بر روی حفظ وحدت در میان شیعیان، میان شیعیان و اهل تسنن بود و همچنین دیگر مسلمانان. ایشان همچنین بر لزوم وحدت میان مسلمانان و مسیحیان اصرار داشتند و در جلسات داخلی روی آن تأکید می کردند. یعنی درهای باز به روی همه لبنانی ها. این موضوع دوم بود. موضوع اول روابط حزب الله و عمل و وضعیت داخلی شیعیان بود. موضوع مهم دیگری که ایشان روی آن تأکید داشتند، استراتژی درهای باز حزب الله به روی دیگر گروه‌های سیاسی لبنانی علارغم وجود برخی اختلافات دینی، سیاسی، عقیدتی و ایدئولوژیک بود. تحقق این مهم نیز از برکات رهبری داهیانه ایشان بود. بر روی ادامه مقاومت مقابله با تجاوزگری و عزم برای آزادسازی جنوب لبنان تأکید وجود داشت. ایشان همواره تأکید می کردند که مقاومت باید پیشرفت کند، بزرگتر شود و در نهایت اراضی اشغال شده را بازپس بگیرد. از همین روی ایشان همواره به صورت جدی مقاومت را به تداوم راه خود تشویق می کردند. شما می دانید که در آن زمان مشکلی وجود داشت و آن این بود که برخی گروه های مقاومت غیر از حزب الله خود را درگیر مسائل سیاسی داخلی کرده بودند و بدین ترتیب مأموریت مقاومت به تدریج توسط آنها مقفول واقع می شد. این امر سبب می شد تا مقاومت تنها در حزب الله و جنبش عمل، البته بیشتر حزب الله منحصر شود. حتی در داخل حزب الله نیز برخی برادران ما بودند که تمایل به رفتن در میدان سیاست داخلی داشتند، اما با این حال حضرت آقا همواره بر لزوم اعطای اولویت به مأموریت مقاومت و کارهای جهادی تأکید می کردن.
خیلی متشکریم از جناب عالی. خداوند شما را حفظ بکنه.